که ما در رابطه با دو امام روایت برای زیارت داریم، در رابطه با هیچ کدوم از چهار دم معصوم نداریم. یکی آقا امام حسینه، دویومش امام رضا است.
می گفت روزی قطع زمینی در خراسان محل رفت و آمد ملائک می شود. گفتند کجا؟ گفت در توس.
اگر کسی امام رضا علیه السلام رو با معرفت زیارت بکنه، غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خدا تمام گناهاشو میبخشه، ولو به اندازه ریگ بیابون، به اندازه قطرات بارون. صریح روایت میفهمد ولو من اهل الكبائر، حتی اگه گناه کبیره تو پرونده باشه میبخشه خدا.
تو آیت سبحانی،
یه زیارت امام رضا،
سرمایه ایمانی،
اصلا آدم رو عوض میکنه.
در درگه حق ما را انگیزه غفرانی.
زیارت با معرفت مشتمل بر چهار مطلبه. جواد الائمه علیه السلام فرمودن اگر کسی بابای منو با این چهار مطلب زیارت بکنه، زیارت او میشه زیارت با معرفت. بداند این آقا که زیارت میکنه انهو امامه، امامه، یعنی حی و میت نداره، زنده است. دو، مفترض و طاعه، اطاعتش واجب است. سه، قریب. چهار، شهید.
اللهم صل على
خب دوستان عزیز شنونده، روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. بخش اول برنامه های امروز رو شنیدید. به دقایق پایانی نوبت از برنامه ها رسیدیم. امیدواریم آنچه
سیاست‌گذاری و فعالیت‌های راهبردمحور در زمینه جمعیت به منظور افزایش نیروهای مولد یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم در کشور. در ایران نیز با عنایت به کاهش نگران کننده نرخ جمعیت، نقش و اهمیت مدیران و دست‌اندرکاران در بازنگری سیاست‌های جمعیتی یک امر مبرهنه. جوانی جمعیت و نقش اون به عنوان نیروی مولد در توسعه و عدالت اجتماعی چیست؟ جوانی جمعیت چگونه میتواند به عنوان نیروی پیشران در استقلال و عدم وابستگی به کشور به بیگانگان تأثیر گذار باشه؟ مدیران، سیاستگزاران و قانونگزاران چگونه میتونند به هدایت و تبیین برنامه‌های راهبرد محور در افزایش نرخ جمعیت و مطابق اون جوانی جمعیت نقش آفرینی کنند. مهمترین چالش ها و موانع راهبردی موجود و فراروی در رسیدن به جامعه جوان و مولد چیست؟ و اما فرضیه های برنامه. تدوین سیاست‌های راهبرد محور توسط مدیران و تصمیم سازان در عرصه افزایش جمعیت مستلزم همگرایی متوازن و مدیریت شده با نهادهای زیردستی و از جمله سازمان‌ها و تأسیسات اجرایی است. بعضاً بسیاری از اقدامات در حوزه‌های اجرایی در عرصه افزایش نرخ جمعیت شعاری است. عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو. با افتخار خدمت شما عزیزان هستیم. یکی دیگه از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی پیرامون موضوع نقش و اهمیت مدیران دست‌اندرکار در جوانی جمعیت. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند، می‌خواهیم در خصوص این موضوع گفتگو کرده باشیم و به بحث و گفتگو بپردازیم. سرکار خانم سرور شاکری، پژوهشگر امور خانواده و جوانان. خانم دکتر، عرض سلام و وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز و فهیم برنامه. امیدوارم که گفتگوی خوبی مثل همیشه داشته باشید.
زنده باشید. ممنونم خانم دکتر. میخواییم بررسی بکنم، همونطور که مستحضر هستید، نقش مدیران در جوانی جمعیت چه کار میتونن بکنن؟
بله، خب لازمه که مقدمتاً من یک مطالبی رو، اگرچه شما بعضی از مطالب رو مختصر و جامع بیان فرمودین، لازمه یه مطالبی رو هم مقدمتاً عرض کنم. ببینید، از اونجایی که به طبق سخنان مقام معظم رهبری و آنچه که واقعا مشهوده و میبینیم، جوانان نقش خیلی مهمی در بحث اقتدار و پیشرفت همه جانبه جوامع دارند، اصولاً به عنوان یک اصل کلی.
آله.
و همین هم در کشور ما جاریست. همطور که میبینیم و میدونیم، در حال حاضر جوانان با این فکرهای تازه و نوگرایی‌های خودشون در جهت تحکیم نظام و کشور و سرزمینشون و اون عرقی که به سرزمینشون دارن، و وقتی بخوایم به گذشته یک برگشت بزنیم، میبینیم جوانان ما بودن در بحث پیروزی انقلاب و مقاومت که در جبهه‌های جنگ داشتن. پس بر این اساس اون نقش اقتدار رو جوانی که میتونه به یک کشور و یک جامعه بده. بر همین اساس، یعنی وقتی اصل رو ما همین در نظر بگیریم، میبینیم مسئولان خیلی مهمتر و خیلی جدیتر باید به این مسئله رسیدگی بکنن. خب در زمینه راهکار دادن، ما راهکار میدیم بارها و بارها، همطور که شما فرمودین. خب خیلی مسائل دیگه شعاری شدن متاسفانه، اما واقعا میبینیم اگر ما بخوایم یک خیلی ساده اینو ترسیمش کنیم، اگر ما تصمیم بگیریم جوانان رو از نظر مسکن، شغل مناسب و خودرو، اینا رو واقعا به حدی برسونیم، چون ما بحث مسئله ازدواج دیگه برای جوانان، با ازدواج ما به فرزندآوری و جوانسازی جامعه میرسیم، این ستا رو ما خیلی راحت میتونیم در دستور کار قرار بدیم. ولی خب همشون حالا الان واقعا اوضاع مملکت رو میبینیم. همین مسئله باعث شده ما الان متاسفانه یک شیب نزولی داریم در بحث فرزند آوری، در حالی که الان این فرزند آوری طبق توصیه که مقام معظم رهبری دارن، انقدر باید تقویت بشه و فرهنگ سازی بشه در جامعه ما، که ما به اون جامعه جوانی که چشمانداز آیندمون هست برسیم. و از این معضلی که الان ما به قول معروف کاملا از رگ گردن به ما نزدیکتر، اینکه جامعه ما داره پیر میشه. ببینید شما در بحث مدیریتی، من اول اینایی که دارم میگم هنوز به جواب سوال حضرت عالی نرسیدم، اینو به عنوان مقدم است. ما وقتی که میبینیم خب جوان رو بیم مثلا در بحث مدیریتی ما جوانان رو با سالمندان مقایسه بکنیم، من چند مورد رو اتفاقا خیلی مورد نظرم هست. ببینید جوان چون انگیزه داره خیلی فعال و پویاست در زمینه هر مسئولیتی که شما بهش میدید، اما افراد سالمند رو البته ما نمیخوایم حذف بکنیم، این دلیل این نیست که نقش اونها رو نادیده بگیریم، اما یه مقایسه داریم انجام میدیم. افراد این تجارب صحیح باشه یا غلط باشه خیلی دیگه اون انگیزه برای پویایی ندارن. جوان چون میخواد اعتماد رو جلب کنه، برای این اعتماد سازی همیشه سعی میکنه اولا که انتقاد پذیره، بر اساس اون و به تبع اون تغییر پذیره جوان، چون همین که خودش رو بناسه جذب اون بدنه بکنه، حالا هر جایی که داره کار میکنه، و همینی که میخواد زیر مجموعه برای خودش جمع بکنه. پس ما اگر از نیروهای جوان حتی در بحث مدیریتی استفاده بکنیم، از خیلی سطح پایین ترم که بخوایم شروع بکنیم، میبینیم که بله معایب و مزایایی داره، اما واقعا مزایا میچربه به معایب. یکی بحث اون تلاشگری و هدفمند بودنشونه و هر چیزی رو که شما ازشون بخواید میبینید در اون عمل و اکت بعدیشون حتما یه بازخوردی شما ازشون میبینید. چون من الان به واسطه کارم با این قشر جوان با افتخار دارم کار میکنم و در خدمت این قشر جوان هستم، وقتی ما یک مسئولیت خیلی ساده رو حتی کلاس رو شما برای 10 دقیقه دست یکی از اینا میسپاری و میری، وقتی میای میبینی یه برنامه اینا ریختن که حتی توی ذهنم ممکنه نبوده، همینجا میبینیم که خب اینا وقتی وارد جامعه بشن به همین اندازه میتونن مؤثر باشن. از طرفی اینا اصل تمرکز بر روی هدف دارن، جوان اصل تمرکز بر روی هدف داره، یعنی وقتی شما یه هدف رو براش تعیین میکنی ممکنه که اون هدف در خود برنامه و در اون چارچوب برنامه آروم به فراموش سپرده بشه و یا کمرنگ بشه، ولی جوان تمرکزش روی اون هدف هستش. جوان بلند پروازه، یعنی برای برنامه های بلند مدتش خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. اندیشمند و فعال. واقعیت باز هم عرض میکنم با همه احترامی که برای سالمندان کشورمون و اصولا جامعه قائلیم، ولی میبینیم که جوانان ما امروز خیلی جلوتر از بزرگترهای خودشون هستن در اون زمینه هایی که پیشرفت جامعه بهش نیاز داره، مثلا تکنولوژی یا هرچی که شما میبینید، جوان خیلی پیشروتره، خیلی فعالتره. به همین دلیل میخوام عرض بکنم اگر مقام معظم رهبری اینقدر روی جوانسازی جامعه و روی بله فرزند آوری و تقویت زمینهای باروری حتی در زوجهای نابارور اگر تأکید دارن، به خاطر همین مسئله است. خیلی خوب، حالا من میتونم ادامه
بدم. من فقط عرض کنم خدمت شنوندگان و همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو که امروز برنامه گفتگوی اجتماعی ما اختصاص پیدا کرده به نقش مدیران در جوانی جمعیت. توضیحات و دیدگاه‌های سرکار خانم دکتر شاکری پژوهشگر امور خانواده و جوانان رو میشنوید. لطفاً شما شنوندگان و همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو در خصوص برنامه خودتون از طریق پیامک 301035 مطالبتون رو ارسال بفرمایید، دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بگذارید و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان، همکاران ما در سازمان در خدمت شما عزیزان هستند تا امروز صدای شما باشیم پیرامون موضوع برنامه و بررسی کنیم نقش مدیران در جوانی جمعیت. خانم دکتر ادامه توضیحاتون بفرم.
بله خواهش میکنم. همین خصیصه ها و ویژگی هایی رو که عرض کردم در واقع شاخص های مورد نظر ما باید باشن و به ما انگیزه بدن برای اینکه ما به سمت جوانسازی جامعه خیلی جدی تر قدم برداریم. باعث میشه جوانان ما انقلابی و جهادی بیان، کمون که الان میبینیم در زمینه های جهادی چقدر جوانان حتی بدون اینکه تکلیفی براشون تعیین شده باشه فعال هستن. خب حالا راهکارهای جوانسازی جمعیت چیست؟ ما اینا رو بگیم بعد ببینیم که آیا واقعا در این زمینه ها فعالیت شده یا نه. ببینید، اولا که خب باز عرض میکنم جوانان مهمتر از این که آینده سازان ما هستن. این بناست که جامعه به دست جوانان سپرده بشه، این که در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته، زمینه ها و اون پیریزی ها همین الان باید انجام بشه، نه اینکه بگیم خیلی خب ما میسپاریم به جوانان و میریم. همین الان روی جوانان باید کار بشه. حل مشکلات جوانان در زمینه کار، شما با هر جوانی که صحبت میکنید، چه اونی که وارد بازار کار شده و چه اونی که یک همچین آینده برای خودش داره ترسیم میکنه، نگرانی و دغدغش در مورد شغل آینده است. پس معلوم میشه جوان ما خیلی پویاست، خیلی دنبال فعالیته، که از حالا بچهای ما دنبال شغل آینده شون و این دغدغه مندی رو ما در اونا میبینیم. بحث همطور که عرض کردم بحث ازدواج جوانان هست، یعنی واقعا تسهیل سازی ما به هر شکلی، حتی در این زمینه خیرین کمون که ورود کردن، واقعا خیرینم تو این قضیه، بحث ازدواج رو برای جوانان فراهم بکنن. متاسفانه الان با توجه به اینکه یک مقدار ما ببینیم که تمدن غرب اومده، با اینکه ما واقعا نیاز داریم به شناخت تمدن غرب، ما با اونا در تعامل هستیم، نمیتونیم نادیده بگیریم، اما میبینیم آسیب هایی که به جوانان و به جامعه زده، این رسوخ تمدن غرب در تمدن اسلامی ما متاسفانه زیاد شده. همین باعث شده بحث ازدواج کم رنگ بشه. خب وقتی که میبینیم ما هدفی که برای ما در نظر گرفتن کاملا خلاف ایدئال های ماست، پس ما تلاشمون رو در این زمینه باید بیشتر بکنیم. لذا بحث تسهیل ازدواج، حالا از هر طریقی یا تسهیلات درست، واقع یعنی واقع بینانه، ما قانون رو می نویسیم اما واقعا در عمل هم همونطور با واقعیت مواجه هستیم. یا یک جوان چقدر باید دنبال این تسهیلات باشه برای ازدواج، و اینکه مسائل جوانان رو ما بشناسیم، ببینیم دغدغه های اینا چیست، ببینیم اینا به چه چیزهایی علاقه مندن و هدفشون برای آینده چی است. مثلا فرض کنیم من خودم در مشاوره هایی که با جوانان دارم، مشاوره ازدواج، اتفاقا همین امروز من مشاوره ازدواج دارم، من چیزی که از اون آقا و خانم جوان خواستم که اینا دارن وارد اون مراحل ازدواج میشن، این بود که گفتم شما اولا هدفتون از ازدواج و بعد اون ایدئال هاتون رو از همسرتون برای من بنویسید، اینا رو مکتوب برای من بیارید که ما همه روی این پارامترها همه کار بکنیم، و اینکه شما چطور در آینده مشکلاتی که براتون هست میخواین اینا رو حل بکنید، در مقابل مشکلات چجوری واقع میشین. ببینین افراد سالمند ما بیشتر مخصوصا توی قشر میانسال با مشکلات الان درگیرن دیگه، در حالی که الان می‌خواد یک شرایطی باشه که سالمند به استراحت برسه، ولی متاسفانه می‌بینیم که باز هم درگیرن. اما جوان دیگه این درگیری رو برای مشکلات روزمره نداره. پس میشه از این فکری که الان آزاد مونده، سالم مونده، از این سلامت فکر میشه استفاده کرد و ایده هاش رو گرفت ازش. خب بحث کارآفرینی و اشتغال زایی، بارها و بارها ما اینو مطرح کردیم، بارها و بارها گفتیم، مسئولان هم گفتن بله ما داریم کار میکنیم، اما واقعیت جامعه رو بریم ببینیم که باید خیلی بیشتر کار بشه. ترغیب به فرزند آوری با فرهنگ سازی، چرا الان بخشی که ما برای فرزند آوری به محض اینه که شما زوج جوان رو ترغیب به فرزند آوری میکنی، مطمئن باشین جوابش و اون واکنشی که در مقابل ما داره مشکلات رو مطرح میکنه.
خانم دکتر اتفاقا 0913 7044، 0911 9075، 0939 4074 اعلام کردن که خانم دکتر شاکری اوضاع اقتصادی کشور اطلاع داری؟ واقعا میدونی که من بگم بخوام ازدواج بکنم اصلا شرایط ندارم، چه برسد به این که بخوای در رابطه با فرزندآوری صحبت کنی؟
بله، با احترام به حرف عزیز شنوندمون، اگر دقت کرده بودین میکنم جوانی که میخواد بحث ازدواج رو پیش رو بیاره، عرض کردم باید اول مشکلات ازدواج براش حل بشه، همطور که شنونده عزیزمون هم حتما این رو دقت فرمودن. من عرض کردم تسهیل امر ازدواج و این خیلی مهمه، ما تا جوان نتونه ازدواج کنه نمیتونیم انتظار فرزند آوری.
یه پیامک دیگری 0912 7044 میگه وقتی در پارک قدم میزنم خیلی افسوس میخورم، دیگر صدای دویدن بچه ها رو نمیشنویم و الان داریم دویدن سگ ها رو میبینیم.
بله متاسفانه عرض کردم، باز این هم برمیگرده به همون رسوخ تمدن غرب در تمدن ما. ما همین مسئله که من عرض کردم، گفتم اینا لازمه با عنوان مقدمه مطرح بشه. خدا رو شکر دغدغه و نکات مورد توجه شنوندگان ما هست. این برای ما خیلی، یعنی با شنوندگان الحمدلله ما الان همسویم دیگه، هیچ نقطه نظر فعلا مخالفی نداریم. آنچه که روی سخن ماست با مسئولان هست، مسئولان در جایگاهی هستن که میتونن اقدام بکنن. من گفتم خیلی ساده با در نظر گرفتن مسکن، شغل و خودرو برای جوانان ما میتونیم اونا رو ترغیب به ازدواج بکنیم در بله این خیلی
با ترغیب این مسائل.
بله
0939-7047 گفتن که خانم دکتر من همین الان صداتو شنیدم، همین از این سه تا مورد یکیش رو به من بدین، من فردا صبح ازدواج بکنم، قول میدم تا سال بعد هم پدر بشم.
بله من این آرزو رو دارم. واقعا
نقش مدیران خانم دکتر ببینید، ما الان پیامک هایی که داره ارسال میشه و موضوع برنامه ما که اختصاص پیدا کرده به نقش مدیران که چه کارهایی میتوانن انجام بدن و حضرت آقا هم تاکید در این خصوص داشتن، وقتی داریم جنبنده میکنه میبینیم که ایجاد بسترهای لازم از سوی مدیران خیلی میتونه مؤثر باشه.
بله.
خیلی میتونه مؤثر باشه.
دقیقاً. ببینین آقای دکتر، ما اینجا که میشینیم ما صحبت میکنیم، ما زمینه ها رو آماده میکنیم، اما واقعا شنوندگان محترم میدونن ما قدرت اجرایی در این حد نداریم، اما میتونیم این صدا رو به گوش مسئولان برسونیم. من خیلی دوست دارم توی این برنامه مسئولان بالا رتبه باشن و ما از اینا مطالبه گری بکنیم، چون من که اینجا هستم صدای شنوندگان هستم، اما اینکه قدرت اجرایی داشته باشم در این زمینه عملا نمیتونم. اینو همه میدونن، کسانی که با ما در ارتباط هستن میدونن، ولی صدای جوانان هستیم، صدای خانواده ها هستیم که نگرانن و فریاد یادشون از این بابت بلنده که جوانان ما توی خونه بیکارند و حتی اصلا فکر ازدواج هم نمیتونن بکنن. ولی آیا احساسات از جوانان گرفته شده؟
بله،
نه.
بله،
جوانان
بله،
دوست دارن بله، ازدواج بله، بکنن بله، کسانی رو دوست دارن که مایلن هر چه زودتر امر ازدواج براشون فراهم بشه. اما این که ما میگیم تسهیل ازدواج در بین جوانان، دانشجویان، نخبگان ما، ما اومدیم روی نخبگان آقای دکتر الان تمرکز کردیم. از نخبمون چه انتظاری داریم؟ از نخبمون انتظار داریم که نهایت تلاشش رو برای پیشرفت همه جانبه ی امور کشور بکنه. هرگز به این نخبه گفتیم که تو الان ازدواج کردی، برای ازدواج چی میخوای؟ خب بگذاریم فرزندان این نخبه ها زیاد بشه و البته جوانه که اونایی با عنوان یه قشر کم، نه اینکه بخوام
واقعا نیروی انسانی که بسیار هم ارزشمنده. خیلی ممنونم خانم دکتر. ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند، پژوهشگر خانواده و جمعیت. خانم دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم به شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
بله قرار شد که به صورت حضوری خدمتتون باشیم ولی ظاهرا یک مشکلی پیش اومد بود، امیدواریم در برنامه بعدی بتونیم خدمتتون باشیم. خانم دکتر همونطور که مستحضر هستید موضوع برنامه اختصاص پیدا کرده به نقش مدیران در جوانی جمعیت. سرکار خانم دکتر شاکری هم در استودیو حضور دارن. دغدغه‌های مطرح شد، توضیحات شما رو به عنوان یک پژوهشگر می‌شنویم.
بله سلام و عرض ادب دارم به میهمان عزیز برنامه‌تون. در رابطه با مدیران، خب مسلماً که مدیران میتونن سیاست گذاری کنن، میتونن این پروسه جوانی جمعیت رو هم کمک کنن، هم تسریع کنن و هم خودشون مجری قانون باشن. خیلی مهمه، چرا؟ چون توی سیستم های دولتی یا خصوصی این مدیران هستن که میتونن این امتیازات رو و این قانون رو که الان تصویب شده و به جد هم پیگیر هستن که اجرا بشه در کلیه سازمان ها، این مدیران هستن که حسن نظر داشته باشن و قدرت اجرا دارن و در کنار مردم باشن و کمک کنن که این اتفاق مهم که هم در حال حاضر کشور ما بسیار کلیدی و مؤثره و هم برای آینده کشور.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر. با توجه به اینکه خب یکی از موضوعات مهم این هست که اقدامات عملیاتی انجام میشه، چه راهکارهایی رو توصیه میفرمایید؟
والا راهکار اینه که اولا بازرسینی رو بذارم که نظارت کنم بر حسن اجراش.
بله.
خیلی مهمه. حالا چه تو سیستم های بانکی به خاطر این مشوق هایی که قرار داده شده و تصویب شده قابلیت اجراش خیلی مهمه. ببین مردم دیگه خسته شدن از این که بگن فلان قانون تصویب شد ولی در اجرا متاسفانه ابتر بماند و این قانون جوانی جمعیت نمیخوایم اینجوری باشه. مثلا یک جوان وقتی ازدواج میکنه میخواد بره مرخصی زایمانش یا مثلا از اون ساعت شیردهیش بخواد استفاده کنه، خب یک مدیر نباید مخل این قضیه باشه و در نتیجه به نظر من بازرسینی باید باشن که نظارت کنن بر این امر.
بله.
در کلیه سازمان ها که قابلیت اجراش انشالله 100% باشه و مردم دلگرم باشن به اینکه بالاخره این قوانینی که تصویب شده و این مشوق هایی که وجود داره قابلیت اجرا داره و مطمئن باشیم که مردم ما همیشه پای کار بودن الان هم دغدغه و دلسوز این کشور و آینده کشور هستن.
بله. پس بفرمایید که خانم دکتر از لحاظ اصولی قوانین پاسخگو هست، خلأ قانونی وجود ندارد، قوانین به حد کافی در این زمینه وجود داره، اما مهم این هستش که در اجرا چه اتفاق میفته. یکی از موضوعات مهم نظارت.
دقیقاً
که این نظارت باید انجام بشه. خانم دکتر اگر فرصت دارید با ما همراه باشید روی آنتر، فرصت دارین؟
نه متاسفانه من جلسه مهم میدارم.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتون. خواهش میکنم. نه خواهش. اگر مطلب پایان داری خانم دکتر بفرمایید.
این که من خیلی دوست دارم که مدیران ما هم دغدغه‌مند باشن، به خصوص امروز که مدیران و جوانی جمعیت هست، پای کار باشن، کنار مردم باشن، به خصوص خانمهایی که شاغل هستن.
بله بله خیلی ممنونم خانم دکتر، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارت.
خدا یارو یاورتون باشه. خداحافظ.
شما ارتباط تلفنی داشتیم با سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند، پژوهشگر خانواده و جمعیت. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه را دیگه گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه ما پیرامون نقش مدیران در جوانی جمعیت.
به نظر میرسد در تمام تاریخ بشر در دورانی هستیم که کمترین میزان زاد و ولد صورت میگیرد. ارقام قابل توجهی از روند کاهش جمعیت در دنیا به چشم میخورد. برای مثال روسیه در سال 2019 کاهش جمعیتی معادل 220 هزار نفر را تجربه کرد. در آلمان هم نرخ رشد جمعیت به 0.3 در سال 2018 رسیده، در حالی که این عدد در سال 1970 3.2 بوده. با اینکه بسیاری از دولت‌های اروپایی سیاست‌های حمایتی برای تشویق به باروری را پیش گرفتند، اما نتیجه این سیاست‌ها بیهوده بوده، زیرا انگیزه‌ها دچار دگرگونی شده. به دو مفهوم مهم که در اقتصاد خانواده مطرح شده است می‌پردازیم: خانواده مصرف کننده و خانواده تولید کننده. در گذشته به دلیل اینکه فرزندان نقش تولید کننده را برای تهیه مایحتاج زندگی در خانواده ایفا می کردند و از سنین کم به خانواده برای گذران زندگی کمک می کردند، خانواده ها تمایل بیشتری به فرزندآوری داشتند. اما از قرن بیستم به دلیل اینکه خانواده ها از خانواده تولید کننده به خانواده مصرف کننده تغییر ماهیت دادند، تمایل به فرزندآوری کمتر شده، زیرا فرزندان در خانواده مصرف کننده تا اوایل سنین جوانی توسط خانواده تأمین می شوند و نقشی در درآمدزایی و تهیه مایحتاج خانواده ندارند. علاوه بر آن نیروهای پیشران تغییر در ازدواج هم از عوامل مهم کاهش باروری. یک، اختراع قرص ضد بارداری که نقشی انقلابی در جامعه انسانی داشت و به عنوان نیروی کنترل موالید عمل کرده است. در سال 1999 اکونومیست قرص ضد بارداری را بزرگترین اختراع قرن بیستم نامید. دو، تکنولوژی لوازم خانگی. این تکنولوژی از عوامل کاهش ازدواج هم بوده. سه، قوانین ساختار خانواده و راحت‌تر شدن طلاق. 4. حضور زنان در بازار کار و افزایش دستمزدشان در سالهای اخیر. پس در گذشته چون خانواده نقش تولید کننده را ایفا می کرد، فرزند فایده بیشتری داشت. در ایران هم میزان باروری در سالهای 1390 تا 1398 افت و خیزهایی را تجربه کرده.